ساعت 10 اینجا تهران است، رادیو ایران.
نمودار جستار در میان تازه ترین رویدادهای دانش و اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، برنامه نمودار سه‌شنبه 27 بهمن ماه رو میشنوید. امروز هم از محل برگزاری سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی در بوستان گفتگو به صورت زنده و مستقیم همراه شما هستیم تا ساعت 10:35. مجله علمی اقتصادی نمودار رو امروز همراه با آقایان آریا صبوری و محمد فؤاد رحمان سرشت و در بخش‌های متنوعی با شما ورق خواهیم زد.
نمودار شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 با نمودار به دنیای اقتصاد و دانش قدم بگذارید. برنامه اخبار علمی و اقتصادی نمودار.
از محل برگزاری سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی در بوستان گفتگو همراه شما هستیم. برنامه نمودار رادیو ایران رو به صورت زنده و مستقیم از این نمایشگاه تقدیم شما می‌کنیم. اما پرسشی در این هفته مطرح شد که از شنبه تا چهارشنبه این سوال نظرسنجی همراه شماست. بریم برای شنیدن سوال هفته. عذرخواهی میکنم از شما دوستان عزیز شنونده، مشکلی در پخش سوالمون پیش اومد که تا ثانیه های دیگه این مشکل رفع میشه و همراه میشیم با شما. سوال آماده شنیدن هست؟ بشنویم.
به نظر شما مهمترین ویژگی زندگی دیجیتالی چیست؟ 1. شفافیت در عملکردها. 2. کاهش هزینه و صرفه‌جویی در وقت. 3. کمک به حفظ محیط زیست. 4. افزایش سرعت در انتقال دانش و تکنولوژی. 5. همه موارد. لطفاً گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 30900 پیامک کنید.
متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده که تازه‌های دنیای علم و به ویژه اقتصاد رو از رادیو ایران با برنامه نمودار پیگیری می‌کنید. امروز همراه میشیم با میهمانان ارجمند برنامه و خدمتشون سلام میگم. جناب آقای آریا صبوری، سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای محمد فؤاد رحمان سرش، سلام، متشکرم که اینجایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
و میهمان ویژه نمودار امروز جناب آقای دکتر علمی، کارشناس اقتصاد و رسانه، هم در جمع ما حضور دارن. خدمت شما سلام میگم و ممنونم که ما رو همراهی میکنید.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز.
متشکرم. بریم در پیشخوان خبر همراه بشیم با آقای آریا صبوری و تازه‌هایی که برامون آماده دارن. جناب صبوری بفرمایید.
داستان امروز صبح ما از این قرار بود که خبری در رسانه‌ها پخش شد مبنی بر اینکه مادری برای بحث زایمان به بیمارستان مراجعه می‌کنه و دو قلوهای خودش رو به سلامت به دنیا میاره. در لحظات آخر نیازمند این بوده که بهش اکسیژن رسانی بشه، دستگاه اکسیژن ساز برای دو نفر همزمان کار نمی‌کرده، برای همین برای این بیمار نیازمند کپسول اکسیژن بودن. اتفاقی که میفته کپسول روی صورت ایشون قرار می‌گیره، اما بعد از لحظاتی با سوختگی شدید در لب، صورت و سیستم تنفسی روبرو میشه و مادر ماه قبل به کما رفته و الان یک ماه هستش که در بستری و در شرایط بسیار وخیمی هست.
بله.
سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که این کپسول های اکسیژن در بیمارستان ها معمولا از مراکز خاصی تهیه میشه و در هر جایی نیست. چرا کنترل های کیفی لازم برای این کپسول اتفاق نیفتاده و مسئله بعد این که چرا کنترل های لازم در بیمارستان اتفاق نیفتاده؟ آیا بیمارستان از محل های قانونی این کپسول رو تهیه کرده یا کپسول از موادی غیر قانونی در اینجا بوده؟ پاسخش شاید باید در زمانی منتظرش باشیم که نتایج به صورت کارشناسی توسط پزشکی قانونی اعلام بشه.
متشکرم از مطرح کردن این دو پرسش و بریم سراغ خبر بعدی که خبر جالبی هست.
اختلالات خواب همیشه جزو مشکلات بسیار مهمی بوده که باهاش جوامع بشری در روزهای فعلی در خیلی درگیر هستن. بحث موبایل ها و تبلت ها و کارکرد اونها در شب یکی از متهمان اصلی در اختلالات خواب بوده. حالا در تحقیقات جدیدی که در دانشگاه علوم اعصاب تگزاس اتفاق افتاده، مشخص شده که وقتی 1500 دانش آموز رو بررسی کردن از لحاظ جنسیت، از لحاظ توانمندی در کسب نمرات و غیره، مشخص شده دانش آموزانی که در شب قبل از خواب با موبایل خودشون یا تبلت خودشون بیشتر کار میکنن، اثرات نور آبی موبایل ها روی مغزشون کاری میکنه که فردای اون روز با کسلی، خواب آلودگی و مشکلات بسیار زیادی در مدرسه روبرو بشن و افت تحصیلی بسیار زیادتری رو تجربه میکنن.
خب قابل توجه همه کسانی که از تلفن های همراه استفاده میکنن، چون فکر کنم شامل همه ما میشه.
بیشترین تاثیرات در کودکان و نوجوانان داره، اما تحقیقات بسیار زیادی در یک ساله گذشته مشخص کرده که حداقل یک ساعت قبل از خواب نباید با این وسایل کار کرد.
متشکرم از آقای صبوری. چند ثانیه موسیقی بشنویم و باز هم برمیگردیم به تازه های دنیای علم و اقتصاد در نمودار.
از جستجو در اخبار دانش و اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای علمی و اقتصادی ایران و جهان.
نمودار.
انیمیشن یا پویانمایی به گفته یه اکثر کارشناسان هنر محسوب میشه و نه صنعت، و متاسفانه سیستم دقیقی برای تولید صنعتی انیمیشن در ایران وجود نداره. اما چرا چرخه تولید انیمیشن در ایران معیوبه؟ آیا تضمینی وجود داره که یک فارغ التحصیل انیمیشن در حدی آموخته باشه که جذب بازار کار بشه؟ آیا آماری از درآمدزایی و سهم اشتغالزایی هنر صنعت انیمیشن وجود داره؟ همه اینها پرسش‌هایی هستش که تا ثانیه‌های دیگه با حضور میهمان و کارشناس ویژه برنامه در میون می‌گذارم. موضوع بحث این بخش از برنامه هنر صنعت انیمیشن یا پویانمایی در ایران هست. من خدمت جناب آقای دکتر علمی، کارشناس اقتصاد رسانه، سلام میگم مجددا.
متشکرم
آقای دکتر. اولین پرسشی که مطرح هست این هستش که چرا چرخه تولید انیمیشن در ایران اونطور که باید و شاید مثل حالا در مقایسه با کشورهایی که رتبه دار هستن در این زمینه نیست؟ نمیدونم درسته این واژه که بگیم معیوبه یا نه، تعبیر و تدبیر شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در تعریف انیمیشن، عنوان هنر صنعتی که فرمودید، عنوان خیلی صحیحیه، چون انیمیشن جزء هنرهای خیلی جوانیه که بازگشت مالی خوبی هم داره. ما تو بحث اقتصاد اگر صنعتی رو یا هنری رو داشته باشیم که بازگشت مالی هم داشته باشه، میتونیم عنوان ارز آوری رو براش به کار ببریم. برای اینکه یه هنر صنعتی تو کشورهای مختلف نتیجه بده، ما به 4 تا آپشن نیاز داریم، 4 تا عامل لازمه.
بله.
نیروی متخصص، سرمایه است، بازار و مدیریت این هنر صنعت. من باید خدمتتون عرض کنم که ما در کشورمون نیروی متخصص انیمیشن به صورت حرفه‌ای داریم، اندازش کافی نیست ولی
بله.
و متاسفانه یه سری از این نیروهای متخصص الان دچار بیکاری کاذب شدند، یعنی در کارهای غیر از انیمیشن مشغول هستند که اینجای تأسف داره. حداقل آماری که من میتونم خدمتتون عرض کنم، ما حدود 2500 نفر الان فارغ التحصیل رشته‌های مختلف انیمیشن داریم.
بله.
شاید به با خوشبینی 500 نفرشون مشغول کار انیمیشنن، بقیه‌شون در رشته‌های دیگه و حتی رشته‌های نامربوط مشغول هستن. در بحث سرمایه که برای این بازار لازمه، ما یه مقداری سرمایه در بازار وجود داره، با اینکه کافی نیست ولی میشه با این سرمایه هم کار کرد، حداقل‌ها رو ارائه داد. اما متأسفانه این سرمایه‌ها دچار موازی‌کاری شدن و توسط چند سیستم وارد بازار میشن، وارد هنر میشن که نتیجه نمیده.
ظاهراً برای تولید یک انیمیشن ما باید سرمایه هنگفتی رو هزینه کنیم، درسته این قضیه؟ شاید همین قضیه یکی از اون عوامل بازدارنده باشه.
بیشترین سرمایه که برای تولید انیمیشن وجود داره بحث نیروی انسانیه.
بله.
که من یه آمار تطبیقی اگر خدمتتون عرض کنم، ما از لحاظ نیروی انسانی تو کشورمون مشکل نداریم. در بحث هنرهای دیجیتال که انیمیشن و بازی محسوب میشه، متوسط حقوق که کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر پرداخت میکنن 75,000 دلار برای یه نفره. در کشور ما دوستان ما متوسط حقوقی حساب کردن 5,000 دلاره، معادل حدود 1,670,000 تومان در طول ماه
میشه.
اما در کشورهای دیگه با 75,000 دلار سالانه دارن کار میکنن. پس ما میتونیم بگیم که اگر هم گرون باشه انیمیشن توی کشور ما، پتانسیل های لازم برای تولید انیمیشن با قیمت پایین وجود دارد.
بله.
و میتونیم انیمیشن تولید کنیم و ارائه کنیم. به عنوان مثال دیگه من خدمتتون عرض کنم، آخرین ساخته‌ای که فرانسوی‌ها در بحث انیمیشن تولید کردن، شازده کوچولو رو به عنوان سینمایی تولید کردن.
دلسته.
که با پول ما حدود 600 میلیارد تومان هزینه کردن تا این کار ساخته بشه، در حالی که همین کار رو داخل کشور ما شاید میتونستیم با حدود 15 میلیارد تومان به بهترین وضعیت تولید کنیم.
خب با توجه به صحبتهایی که ارائه فرمودید، الان جایگاه ما در بازار فروش و کار انیمیشن چگونه است؟
متاسفانه به خاطر اینکه ما روی بحث محتوا، بحث نویسندگی به داستان پردازی،
بله،
و بحث‌های فنی و بحث‌های هنری هنوز به نقطه قابل قبولی نرسیدیم، عملا میتونیم بگیم که در جهان امروز ما جایگاهی نداریم.
یعنی ما هیچ مزیتی در این حوزه نداریم که بتونیم برش بشموریم.
پتانسیلاشو داریم که در آینده بهش برسیم،
حداقل یک
الان جایگاه خاصی نداریم. جز ویژگی‌های ما میتونه این باشه که ما چون هنرمندامون و نویسندگانمون و محتوا کارهامون کسانی هستن که به راحتی میتونن خطوط قرمز فرهنگی شرقی رو یا به صورت مشخص بگم اسلامی رو رعایت کنن، اگر ما ساخته داشته باشیم به راحتی در کشورهای شرقی و کشورهای اسلامی قابل پخشه
و حتی کشورهای غیر اسلامی. آقای دکتر،
حتی کشورهای غیر اسلامی
ما انقدر میتونیم جذابیت رو ایجاد کنیم که خیلی به راحتی میتونیم همین اخلاق و فرهنگ رو صادر کنیم.
بله، الان نمونه بارزش، ما سال گذشته تو جشنواره فجر فقط یه دونه فیلم انیمیشن داشتیم شرکت کننده، امسال تعدادش 7 تا شدن. من اطلاع دارم دوستانی هستند که حالا تو مجموعه ایم که خود ما هستیم، فیلم سینمایی رو دارن کار میکنند با استانداردهای کامل بین المللی و این فیلم سینمایی آماده شده که روی پرده های سینمایی جهان بره. خب یه هزینه های خاص خودشو داره و یه حمایت های خاصی رو هم طلب میکنه که این حمایت ها جزء وظایف مجموعه فرهنگی جامعه محسوب میشه که تو این قسمت ها باید حمایت های لازم رو انجام بدن.
انشالله. یعنی با توجه به شرایطی که اعلام فرمودید، میتونیم چه نمره‌ای بدیم به وضعیتمون در تولید این نرم افزارهای؟
ببینید تو ما دو تا سوالتون دو قسمته، یه قسمت تو بحث انیمیشن باید صحبت کنیم، یه قسمتش بازی رایانه. چون اگر بحث هنرهای دیجیتال رو تعریف کنیم، ما هنرهای دیجیتال رو دو قسمت کلا میگیم، هنرهای تصویری، هنرهای صوتی و هر کدوم باز قسمت‌های مختلفه. ولی تو کشور ما و کشورهای جهان تو بحث اقتصاد فقط انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای فعلا وارد شدن. تو بحث بازی‌های رایانه‌ای حدود 70 شرکت داخل کشورمون الان دارن بازی سازی میکنن.
بله.
و بعضی از این بازی‌ها موفق شدن که در خارج از کشورم فروش داشته باشند. اما تو بخش انیمیشن پایه‌گذارهای خوبی انجام شده، اما فعلا برای خارج از کشور کار قابل قبولی رو نساختیم.
بله.
و حتی داخل کشور هم کارهایی که ساخته شده به نظر من خیلی کارهای جذابی نیستن که بتونیم کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالا رو به سینما بکشونیم.
پس عزممون رو باید جزم کنیم، چون قدم در راهی گذاشتیم که باید تلاشمون رو بیشتر کنیم.
این کار توسط دوستان دیجیتالی من انجام شده.
بسیار عالی.
نیاز به حمایت‌های هم رسانه ملی داریم، هم دوستانی که پول دارند و میخوان،
هم مردم و مخاطبان و علاقمندان.
مخاطبین من اعتقاد دارم که آماده‌اند. من هنرمند اگر بتونم خوب بسازم، مخاطب میاد و کار منو نگاه میکنه و حتی حاضره که در مقابلش مبلغی هم پرداخت کنه.
درسته.
ولی اون کار با کیفیت و کمیت رو باید آماده کنیم که
بدیم.
این باید یه مسیر رو طی کنه.
زنده باشید. متشکرم آقای دکتر.
اگر میخواهید از زیر و بم خبرها و رویدادهای داغ علمی و اقتصادی مطلع بشین، لطفاً به گیرنده هاتون دست نزنید. ذره‌بینی برای کنکاش در دنیای دانش و اقتصاد.
در نمودار
برنامه نمودار رو میشنوید که از محل برگزاری سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی در بوستان گفتگو در تهران همراه شماست و تقدیمتون میشه تا ساعت 10:35 امروز. مهمان ویژه برنامه امروز ما جناب آقای دکتر علمی، کارشناس اقتصاد رسانه هستن. مبحث ما گفتگوی ما هنر صنعت انیمیشن یا پویانمایی هستش. آقای صبوری، اگه پرسشی از جناب دکتر علمی دارید شما بفرمایید.
در سال‌های 1386 و 87 مقام معظم رهبری در مورد جنبش نرم افزاری وقتی که بیاناتی رو داشتن، بارها به مسائل مختلف در حوزه ساخت انیمیشن ها، نرم افزارها و غیره در سندهای چشم انداز برای خروج از اقتصاد مبتنی بر نفت اشاره کردن.
بله.
ما کشور در کشورهای اطراف اون کشوری که رابطه دوستانه باشون داریم، هندوستان رو داریم که خب ما میبینیم اقتصاد نرم افزاریش در بخش‌های مختلف از جمله بازی سازی، از جمله انیمیشن، تونسته که یک درآمد بسیار کلانی براشون بیاره. حالا سوالی که من از دکتر دارم، آقای دکتر، حلقه مفقوده رو در اینجا کجا میدونید؟ آیا حلقه مفقوده محتوای ما هست یا فناوری و نرم افزاری که ازش استفاده میکنیم، یا اینکه ما نیاز به یک مدیریت جامعی داریم که بخش خصوصی رو به کارزار این ساخت انیمیشن ها بیاره و بعد توجیه بکنه که با توجه به بازار جوان ایران و همچنین ظرفیت کشورهای اسلامی میتونه این براش درآمدزایی داشته باشه. ما در کجا این حلقه مشکل داریم به نظر شما که این زنجیره ناقص مونده؟
من اجازه میخوام یه آماری رو خدمتتون عرض کنم. این آمار مال سال 2013 کشور چینه. در سال 2013 کشور چین موفق شد حدود 140 میلیارد دلار انیمیشن تولید کنه و بفروشه، در حالی که کشور چین 10 سال قبلش تقریبا اکثریت نیازهای انیمیشنش رو از کشور ژاپن تامین
کرد. بله.
یه مدیریت منسجم، یه سرمایه گذاری اولیه موجب شده که الان کشور چین طبق آخرین آمار حدود 4400 شرکت انیمیشن داره و 250,000 نفر رو در زمینه انیمیشن مشغول کرده.
بله.
ما با این تعریف برگردیم به کشور خودمون. بنده به عنوان تهیه کننده انیمیشن الان اعلام میکنم از رسانه ملی نیاز شدید به نویسنده انیمیشن داریم. ما وقتی میخوایم یه انیمیشن درست کنیم نویسنده نداریم واقعا. و جالب اینه که اگر باز تخصصی در حوزه کودک صحبت کنیم، هیچ کدوم از مراکز عالی آموزش عالی ما و دانشگاه های ما متخصص نویسنده کودک تربیت نمی کنند، در حالی که در کشورهای دنیا ما وقتی بحث تخصص پیش میاد تو نویسندگی، برای هر قسمتی هر گروه سنی یه نویسنده ویژه تربیت میکنه.
بله.
این کار انجام نمیگیره. من برای کارهایی که خودم دارم تو مجموعه خودم بارها شده برای ساخت یه قطعه انیمیشن 3-4 دقیقه 4 تا نویسنده رو دعوت کنم، صحبت کنم باشون و به نتیجه خاصی نرسم. ما تو بحث اولی که دوستمون سوال پرسیدن، فکر کنم باید به فکر تربیت نیروهای انسانی
متخصص
و فوق تخصص انیمیشن باشیم. البته باید عرض کنم بعضی از مجموعه مثل حوزه هنری، مثل مرکز هنرهای رومی بسیج، مثل سازمان سراج، اینا کارهای آموزشی رو شروع کردن در راستای تربیت بچه های فنی و هنری.
شاید باید این که جهت داشته باشه، یعنی ما بیایم در بحث کلان به این نگاه کنیم و بگیم که درآمدزایی داشته باشیم از این هنر صنعت. و اینجا این سوال پیش میاد که حالا با این تفاصیلی که شما فرمودید، ما چه آماری از درآمدزایی و سهم اشتغال زایی این هنر صنعت داریم در کشورمون؟ اگر نداریم به قول شما این رو تربیت کنیم که به اینجا برسیم، و اگر داریم چه جوری است، چه در چه رتبه و در چه پله‌ای واقع شدیم؟
ببینید، ما مشکلی که من به نظرم میرسه تو بحث انیمیشن و هنرهای دیجیتال داریم، بازی و انیمیشن،
بله،
که شاید توی بخش‌های مختلف جامعه این مشکل وجود داشته باشه، متولی خاص و متمرکزی برای این بحث
نداریم.
چندین مرکز از روی دلسوزی میخوان کار انجام بدن، هدایت کنن، و این عدم تمرکز مدیریت یا وحدت فرماندهی ما تو علم مدیریت میگیم موجب میشه که کار خوب جلو نره. مراکز مختلف ادعا دارن که انیمیشن مال اوناست و دارن هدایتش میکنن، ولی توی بحث مثلا جشنواره فجر، هیئت داوران، دوستان جشنواره فجر چندین روز گشتن دنبال این که بالاخره هیئت داوران انیمیشن کی باشه.
بله.
چون مدعی زیاد داشت و متاسفانه صاحب کارم خیلی کم داشت. به نظر من میرسه خیلی راحت میشه با تمرکز متمرکز کردن.
در پایانش الان میخوام پیشنهاد شما رو به عنوان یک کارشناس و تولید کننده در این زمینه بشنویم. راهکاری که پیش روی ما میگذارید چیه؟
من به نظر میرسه یه سازمان خاصی رو برای بحث سینما و انیمیشن باید تولید کنیم.
بله.
یه سازمانی که بتونه درخواست های بقیه مراکز و سازمان ها رو انجام بده و ارائه کنه براشون، مثل خیلی از کشورهای دنیا که سینما و انیمیشنشون به عنوان یه سازمان مستقل دارن عمل میکنند،
که در حال حاضر ما این رو نداریم.
نه متاسفم.
خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر علمی، با شما خدافظی میکنم. به امید روزهای درخشانی که یک بار دیگه شاید شما و همکارانتون در این عرصه اینجا پای میز گفتگوی این برنامه، حالا یا برنامه‌های دیگه رادیو ایران بشنوید و خبرهای خوشی بدید.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا.
دورنمای اخبار علمی و اقتصادی در نمودار.
برنامه نمودار رادیو ایران رو میشنوید از محل سومین نمایشگاه در رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی در بوستان گفتگو. سر و صداهای زیادی پیرامون این برنامه قطعاً به گوش شما میرسه. برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه و گریزی از این صداها نیست در این فضا. این فیدبک هم برگشت صدا مربوط به ما نیستش، چون اینجا رسانه‌های دیگه هستن دارن فعالیت میکنن، همزمان برنامه‌های زنده دیگه‌ای هستش داره برگزار میشه. خلاصه همه اینها رو گفتم که بگم آقای دانشور میکروفون به دست همراه هست با بازدید کنندگان و شرکت کنندگان در این نمایشگاه. جناب دانشور سلام بر شما.
سلام، متشکرم از این ارتباطی که برقرار شد. صبح بخیر میگم خدمت همه شنوندگانی که وقت ارزشمندشون رو به شراکت گذاشتن با برنامه نمودار. آرزو دارم این گونه نمایشگاه ها خانم سفری همیشه بتونه مفید باشه در جهت بهبود کیفیت و بهتر شدن اندیشه ها
انشاءالله.
با این مقدمه اجازه بدید با یکی از مسئولان غرفه ها صحبت کنم و ببینیم ایشون در این زمینه چه نظری دارن، آیا چون این نمایشگاهی تونسته در بهبود کیفیت کاریشون مؤثر باشه. سلام علیکم، خدا قوت.
سلام، وقت شما بخیر. متشکرم.
سلامت باشید. زمینه فعالیت رو خیلی مختصر توضیح میدین و بعد به سوال بنده پاسخ بگین که تونسته این نمایشگاه مؤثر باشه در نگاه کیفی کارها.
ما تو قرفه‌مون بیشتر به اطلاع رسانی سریع و دقیق اخبار رویدادهای قرآنی و دینی کشورمون در واقع می‌پردازیم. تلاش می‌کنیم در جهت تحقق فرهنگ قرآن تو دین اسلام و سراسر جهان و به نوعی سوق دادن جامعه به سوی سبک زندگی قرآنی، و در جهت محجوریت زدایی از معارف قرآن کریم هم تلاش‌هایی رو هم داریم.
فکر می‌کنین این نمایشگاه مؤثر هست در نگاه پویای شما برای مسیر آینده‌تون؟
قطعا همینطور هستش. به هر حال نمایشگاه نه تنها برای ما بلکه برای خیلی از غرفه‌داران حداقل میتونن که محصولات خودشون رو به نوعی با بازدید کنندگانشون به اشتراک بگذارن و اونها رو معرفی کنن و به نوعی مردم ما در جریان فعالیت‌هاشون باشه. به هر حال چنین نمایشگاه‌هایی خیلی اندک هستش تو کشورمون و حالا این نمایشگاه میتونه یه فرصت مناسبی باشه برای اینکه ما بتونیم با مخاطبان خودمون ارتباط برقرار کنیم و محصولات و آثار خود خودمون رو باهاشون به اشتراک بگذاریم.
انشالله که این گونه بشه. اما یه سوال محوری برنامه، این که مهمترین ویژگی زندگی دیجیتالی رو شما چی میدونی؟
به نظر من مهمترین ویژگی زندگی دیجیتالی اطلاع رسانی سریع‌تر اون هستش. البته همین موضوع هم میتونه یه سری آفت‌هایی داشته باشه، اما خب برای همه ما میدونیم که همین دیجیتالی بودن یک فرصت هست و یک تهدید. فقط باید سعی کنیم که این سواد رسانه‌ایمون رو افزایش بدیم تا بتونیم از این فرصت‌هامون به خوبی استفاده کنیم و حداقل این آفت‌های و یا تهدیدهای این فضای مجازی رو به حداقل برسونیم و کمترش کنیم.
هر چیزی رو که با خرد و آگاهی ازش استفاده کنیم حتما سود خواهد داشت.
قطعاً همینطور هستش. فقط بستگی داره که به این که چقدر ما سواد رسانه‌مون رو افزایش بدیم و بتونیم تو این زمینه هم کار کنیم.
متشکرم از همراهی شما. خانم سفری، از این ارتباط گزارشی تشکر می‌کنم.
متشکرم از شما. همچنان نمودار رو از رادیو ایران تقدیمتون می‌کنیم.
به نظر شما مهمترین ویژگی زندگی دیجیتالی چیست؟ 1. شفافیت در عملکردها. 2. کاهش هزینه و صرفه‌جویی در وقت. 3. کمک به حفظ محیط زیست. 4. افزایش سرعت در انتقال دانش و تکنولوژی. 5. همه موارد. لطفاً گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 30900 پیامک کنید.
موضوعات و مسائل اقتصادی همواره برای همه ما جذاب بوده، هست و خواهد بود و از شما سپاسگزارم که حواستون رو اختصاص دادید به شنیدن تازه‌های دنیای اقتصاد در برنامه نمودار که در بخش پرونده امروز نقش فناوری اطلاعات رو در رونق و رشد اقتصادی کشورها مد نظر داریم با حضور جناب آقای محمد فؤاد رحمان سرش. جناب آقای رحمان سرش، من مقدمه بسیار کوتاهی گفتم که شما آغاز کنید.
سلام عرض میکنم مجدد خدمت سلام. شما و شنوندگان محترم، در خصوص فناوری اطلاعات و نقش اون در رونق اقتصادی اجازه بدید که من یه ارتباطات هم این وسط بهش اضافه بکنم و بگم که ICT یا فناوری اطلاعات و ارتباطات، چون ارتباطات نقش بسیار مهمی رو در این وسط ایفا میکنه، کما اینکه ما ابزارهای ارتباطی رو هم از تلفن همراه که در واقع جایگاه ویژه‌ای رو در امروز جهان پیدا کرده میبینیم که چقدر مؤثره در برقراری ارتباط و در مبادلات اقتصادی. اجازه بدید که من جامعه جهانی اطلاعات رو نام ببرم و بگم که امروز جامعه جهانی اطلاعات کلیدواژه‌های مختلفی رو در واقع باهاش مواجه هست که یکی از مهمترین اونها شهروند الکترونیک و شهر الکترونیکه. وقتی صحبت از اقتصاد میشه، وقتی صحبت از در واقع اقتصاد پایدار یا اقتصاد در واقع پر رونق میشه، ما به زیرساخت‌ها باید دقت بکنیم. الان کشور ما خیلی خوب به سمت تجهیز زیرساخت‌های مناسب ارتباطی رفته و این خودش میتونه مبنایی رو برای توسعه بخش فناوری اطلاعات در رونق اقتصادی در واقع به خوبی پایه‌گذاری بکنه. ببینید، وقتی ما صحبت از شهر الکترونیک میکنیم و شهروندان الکترونیک، یعنی تمام ابزارها و تمام در واقع جایگاه‌هایی رو که این دو باهاش در ارتباط هستن رو مد نظر داریم.
بله.
در واقع در یک شهر الکترونیک شما با اورژانس الکترونیکی مواجه هستید، با بحث حمل و نقل هوشمند مواجه هستید، با ارتباطات بانکی یا سیستم های پرداخت الکترونیک مواجه هستید که شاید یکی از مهمترین شاخص ها در حوزه اقتصادی همین بحث پرداخت الکترونیک و بانکداری الکترونیک هست.
بله.
که امروز روز با توسعه مبانی ارتباطی و با زیرساخت های موجود شما میبینید که ما توسعه بسیار زیادی رو در این در واقع عرصه شاهد بودیم، خصوصا در کشور خودمون. میخواد شما اگر که بحثی هست بفرمایید، چون من
بله آقای صبوری سوال دارم، بفرمایید.
یه سوالی که این روزا خیلی داره پیش میاد، پیشرفت نرم افزارها، سیستم های هوشمند و فناوری اطلاعات، آیا امکان داره که در آینده مثلا در دهه های بعدی برخی از افراد رو بیکار بکنه، یا توسعه تکنولوژی معمولا باعث کارآفرینی بیشتر میشه؟
اتفاقا بسیار خوب اشاره کردید به این قضیه، چون اشتغال زایی و رونق کسب و کار یکی از مهمترین مباحثی هستش که فناوری اطلاعات به اون میتونه که خوب بپردازه و باعث بشه که در یک کشور استفاده از ابزارهای نوین، استفاده از فناوری اطلاعات تازه باعث کسب و کار پر رونق و اشتغال زایی بشه.
یعنی کارهای دانش بنیان رو بیشتر اتفاقا گسترش
بدن. همینطوره، چون هر چقدر که فناوری پیشرفت میکنه شما قرار نیستش که کارهای اولیه رو انجام بدین. اصلا بشر از علم روز به روز توسعه یافته استفاده کرده برای اینکه